ثم إنه ذكر غير واحد أن الأجنبي يرائي المصلحة للجاهل. اینجا مرحوم شیخ در ذیل بحث از جعل خیار برای اجنبی یه مسئله جنبی رو اینجا ترک کرده و اون اینه که آیا اجنبی که بهش خیار داده شد آیا باید مراعات مصلحت جاهل رو بکنه یا نه؟ یا نه مختار هست. بعضی رو گفتن باید مراعات مصلحت جاهل رو بکنه. مرحوم شیخ در اینجا می‌پردازند به نقد و بررسی این قول که این علتش چی میتونه باشه و اگر علتش مشخص شد اون وقت ببینیم که آیا این علت صحیح هست یا صحیح نیست. این رو مرحوم شیخ خودش اول توضیح کردن، یه وجهی برای این قول آوردن، بعد اون وقت فرمودن که بعضی های دیگه وجه دیگری رو آوردن که اون وجه درست نیست. ایشون پیش‌فرض گرفتن که جعل خیار برای اجنبی از باب تحکیم هست نه توکیل و یا تملیک. چون اگر جعل خیار برای اجنبی تملیک یک حقی باشه، یک حقی رو بهش دادیم، مالک در واقع مالکش کردیم نسبت به حق خیار، و اگه اینجور باشه که شخص مالک این حق میشه و این حق هم قابل انتقال به ورثه‌اش هم هست و همینطور قابل انتقال به هر کسی دیگر، وقتی حقش مالک یه حقی شد، خب این باید بتونه به دیگری همین رو انتقال بده یا بعد از مرگش قهرن به دیگری منتقل بشه. خب این رو کسی قائل نمیشه، به خاطر اینکه خیاری که برای اجنبی قرار داده شده به این نحو نیست و این آثار رو نداره. در بین عرف و غلا جعل خیارشون این آثار رو نداره. اگه از باب توکیل باشه، یعنی این که ما شخص رو وکیل کردیم بهش گفتیم خیار داشته باشه، عقدمون رو مشروط کردیم به این شرط که فلان کس حق فسخ داشته باشه، اینجور حق اگه از باب در واقع یه نوع اختیار دادن به دیگری باشه، وکالت دادن به دیگری، توکیل باشه، خب وکیل اینم باز بر خودش آثاری داره. اولا وقتی این شخص مرد دیگه وکالت باطله و دیگه منتقل به کسی دیگر نمیشه، خود وکیل هم تا وقتی که زنده است نمیتونه این رو منتقلش کنه، و دیگر این که باید مصلحت موکلش رو رعایت کنه، جانب مصلحت موکلش رو رعایت کنه، به خلاف اون حالتی که تملیک بود، مختار بود هر جور که خواست. این هم نیست، اینجا این هم نیست. چرا؟ توکیل نیست. به چه دلیل توکیل نیست؟ چون عرفاً جعل خیار برای اجنبی هیچ وقت نمیگن که طرف رو وکیل کرده، میگن که این خیار داشته باشه، نه اینکه وکالتاً از طرف این. چون اصلاً وکالت موقعیه که شخص خودش خیار داشته باشه، اون وقت طرف رو وکیل میکنه که حالا این خیاری که این داره رو اون انجام بده، اون از طرف این انجام بده، در حالی که اینجا قبل از اینکه ما این شخص رو ذوالخیار کنیم خودمون خیار نداشتیم، خود ما قبل از این خیار نداشتیم. ثانیاً حالا اگر هم ما بخوایم بگیم که این از باب توکیل هست و نفس همین جعل خیار برای اجنبی، جعل خیار برای خود هم هست. یعنی انگار که برای خودمون داریم خیار قرار میدیم، در این حال این خیار رو به کس دیگر حواله میکنیم، به کس دیگر واگذار میکنیم که کس دیگر این کار رو انجام بده از طرف ما. خب اگه این باشه، در واقع جعل خیار برای اجنبی نیست، جعل خیار برای خوده. در حالی که در جعل خیار برای اجنبی، شخص خودش هیچ خیاری نداره، شخص خودش خیاردار نمیشه به واسطه این. یعنی یه چیز عرفیه که عرفن و به لحاظ عقلا، اگر ما توجه کنیم به جعل خیار برای اجنبی که در عرف انجام میشه، میبینیم که اینجور نیست که خودش هم بر خودش خیار قرار داده باشه، یا به واسطه این جعل خیار برای اجنبی بر خودش هم خیاری ایجاد شده باشه. مگر اینکه شرط بکنه، بگه من حق فصل داشته باشه، خودم من بتونم. خب اگه این باشه که حتی در توکیلش هم بعضی از محشین فرموده هم، مثل مرحوم یزدی، که در توکیل هم صرف توکیل یک شخص برای خیار به معنای این نیست که خودش هم خیار داشته باشه، بلکه باید خودش هم جداگونه برای خودش مستقلن جعل خیار کرده باشه. و الا اگر خیار رو واگذار کرده به وکیل، دیگه فقط اونه که یا حالا اعمال خیار میکنه یا نمیکنه. خب اینم البته جای بحث داره. اما اگر از باب تحکیم باشه جعل خیار، یعنی اینکه فقط ما حق خیار رو واگذار کردیم به یک کس، خود ما که خیار نداریم، به دیگری هم ما حقی رو تملیک نکردیم، تملیک حق نیست صاحب حق بشه و این شخص حق رو مالک بشه به گونه ای که بتونه حقش رو به کس دیگه واگذار کنه در برابر حالا یه عوضی، یا بتونه عوض قهره به واسطه موت و ارث. نه، تحکیم یعنی این که ما حکم در خصوص فسخ یا امضا رو سپردیم به کسی، حکم اون باشه، هر حکمی که اون کرد. اینجا چی؟ اینجا یا مراد مصلحت اون جائل، اون محکم، کسی که این تحکیم رو کرده، این رو حاکم قرار داده، حکم قرار داده، آیا اون نافذ، این در واقع مراعاتش لازمه، مراعات مصلحت؟ معروف شیخ میگه مقتضای تحکیم اینه که نه، ملاحظه مصلحت نیست در تحکیم. در تحکیم حکمش نافذ در هر صورت، چه مصلحت رو ملاحظه بکنه چه نه. خب با این حرفا، نه در صورت تملیک، بله در صورت توکیل میشد بگیم که گفتیم توکیل نیست، تملیک هم که نیست، تحکیم هم که درش رعایت مصلحت لازم نیست. فقط در یک صورت میشه بگیم که مصلحت جائل باید رعایت بشه، و اون در چه صورتیه؟ در صورتی که بگیم غالبا عقلا وقتی تحکیمی رو انجام میدن، یعنی جعل خیار میکنن، جعل خیار که میکنن، چون غالبا به جهت اینه که مصلحت جائل رعایت بشه، یعنی که فلانی رو انتخاب کردن چون مصلحت رو تشخیص میده، بهتر میتونه بفهمه که نیکی به صلاح و به اون سپردن به جهت وصول به اون شخص. خب اگر غالبا اینجوره که بسیار خوب، متبادر از جعل خیار برای اجنبی همان چیه؟ مورد غالبه. وقتی مطلق گذاشته میشه، وقتی مقید کردن که کردن، اون وقت هم که مطلق گذاشتن متبادر به مورد غالبه، نمیشه به اطلاقش تمسک کرد بگیم که حالا که قید نکرده پس معتبر نیست مراعات مصلحت. نه، اتفاقا چون در ظرفی و در فرضی انجام شده این جعل خیار که یک مورد خاص غلبه داره، حمله بر اون میشه و منصرف به همان میشه. و اینهایی هم که قائل شدن به اعتبار رعایت مصلحت از این واقع، علتش اینه. اما بعضی اومدن گفتن علتش اینه که اجنبی امینه و امین هم باید رعایت مصلحت بکنه. صغرا کبرا نتیجه، اجنبی امین هست، یعنی بهش امانتی داده شده، مورد وثوقه و امین هم و کسی که مورد اعتماد و امانت کسی قرار گرفت میباید که ملاحظه اصلح رو بکنه، اونی که مصلحتش بیشتره، مقتضای رعایت امانت اینه. خب بعضی اینجوری تعلیل کردن وجوب مراعات مصلحت جائل رو. مرحوم میگه شیخ فرمونده که نه، این درست نیست، چون که مراعات اصلح در صورتیه که صغرا رو قبول کنیم که اجنبی امین هست. ما که نگفتیم، گفتیم از باب تحکیمه، اجنبی حاکم سلطنت فسق و امضا به دست اون سپرده شد، نه اینکه از باب سپردن امانت به کسی باشه تا بگید که این امین هست. نه، یک کسی رو حکم قرار دادن به معنای امین قرار دادن نیست. پس بنابراین این استدلال درست نیست. کبرا رو قبول داریم که امین باید رعایت مصلحت، اما صغرا، انما الکلام به صغرا که اینجا از باب تأمین نیست. البته بعضی ها به شیخ اشکال کردن، مثل مرحوم محقق اصفهانی و اینها، که چرا تحکیم وقتی غالبا عقلا این تحکیم رو از باب وثوق به یک شخص دیگر که صلاح رو تشخیص میده از اون باب این کار رو میکنن، پس بنابراین این یک نوع تأمین حساب میشه، دیگری رو امین قرار دادن حساب میشه. پس میباید که رعایت امانت رو بکنه و رعایت مصلحت رو هم بکنه. ثم انه ذکر غیر واحد ان الاجنبی یرای المصلحه للجائل ولعله لتبادره من الاطلاق. شاید این توجیهی که شیخ از این فتوای تعدادی از فقهای قدما کرده، لعله لتبادره من الاطلاق، شاید این ذکر غیر واحد به خاطر تبادر این قید مراد مصلحت از اطلاق باشه، اطلاق جعل خیار برای اجنبی، وگرنه و الا این نباشه، و اگر این نباشه دلیل دیگه‌ای نخواهد داشت. دلیل دیگهش توکیلی که توکیلی در کار نیست، تحکیم، مقتضای تحکیم هم که و مقتضا تحکیم نفوذ و حکمی علل جائل من دون ملاحظت مصلحت، مقتضای تحکیم نافذ بودن حکم اون اجنبی هست، حکمش علل جائل، حکمی که بر جائل میکنه، جائل خیار، بدون ملاحظه مصلحتی، هیچ مصلحتی، یعنی بدون اینکه مصلحتی بخواد ملاحظه بشه حکمش نافذه مطلقا. و تعلیل و وجوب مراعات الاصلح، پس حالا که از باب تحکیمه دیگه ربطی به بحث امین و امانت و اینها پیدا نمی کنه. پس معلل کردن این وجوب مراعات مصلحت جاهل، این رو معلل کنیم به چی؟ تعلیل وجوب مراعات الاصلح، مراعات اصلح یعنی اونی که اصلح از فسخ و امضا هست، مصلحتش بیشتره، یا فسخ یا امضا دیگه خیار داره، یا باید فسخ کنه یا امضا. حالا این ببینه کدومش مصلحتش بیشتره. تعلیل وجوب مراعات الاصلح، معلل کردن این وجوب مراعات اصلح به چی؟ به کونه امینن، به امین بودنش. بگیم چون امینه پس باید مراعات اصلح رو بکنه. این تعلیل لا یخلو عن نظر، خالی از نظر نیست. این از این. مسئله بعدی که البته مسئله نیست دیگه، این اینو شیخ پرداخته یا متعرض شده به یکی از ادله‌ای که آوردن برای اینکه بگن اصلا جعل خیار برای اجنبی مشروعیت نداره، صحیح نیست. مرحوم شیخ اشاره کرده به این و تعبیر رو تخیل کرده که این خیالی بیش نیست. یه بعضی خیال کردن که جعل خیار برای اجنبی این مخالف شرعه، خلاف شرعه کتاب و سنت. حالا چون خلاف شرعه، شرطی هم که خلاف شرع باشه استثناء شده از تحت عموم المسلمون و المؤمنون عند شروطهم. چرا مخالف شرعه؟ میگن در شرع خیار که حالا یا به واسطه اصل عقد و تأسیساً از نایه شارع جعل شده برای متعاقدین، مثل خیار مجلس یا خیار تخلف وصف یا خیار حیوان، اینجور خیار، یا به واسطه شرط توسط خود متعاقدین در متن عقد جعل خیار میشه که در حقیقت عقد را گره میزنن به یک شرطی و اون شرط خیاردار بودن هست، شرط خیار داشته باشه با خود عقد. که حالا این ممکنه از ابتدا شرط خیاردار باشه یا اینکه خیارش به واسطه یک کاری که، یک فعلی که، یک عارضی این خیار ایجاد بشه، مثل رد ثمن. موقعی که رد ثمن صورت میگیره این خیار ثابت بشه. هر کدوم از اینها باشه، این در شریعت ایناست. در شریعت خیار از اینها خارج نیست و اینها همه برای خود متعاقده اینه، نه برای اجنبی. یعنی هر کدوم از مواردی که خیاری داخل شده، اینها برای خود متعاقدین، یا به عبارت دیگر فسخ معامله یا توسط خود متعاقدین با تبانی و توافق و تقایل صورت میگیره. طرفین با هم به توافق میرسن که معامله رو فسخ میشه، تفاسخ یا تقایل، یا هم که تعبیر به اقاله هم میشه، یا هم که با خیاریه که وجود داره داخل در عقد هست، حالا یا خود عقد این خیار رو داره، حالا یا به واسطه جعل شاره یا جعل متعاقدین در متن عقد یا ضمن عقد، یا هم که این خیاره به عارض در واقع با یک امر عارضی حادث میشه که حالا خواهیم رسید به این در مسائل بعدی. مثلا شخص شرط کرده که اگر رد سمن کردی، اگر یا خود مشتری میگه من بایع میگه این رو من میفروشم به این شرط که اگر سمنت رو برگردوندم فسخش کنم. اینجا در واقع یک فرضش اینه که بگیم موقع رد سمن تازه خیار حادث میشه. اینجا باز این حدوث خیاری که مشروعیت هم داره، دلیل شرعی بهش داریم، این اونی که ثابته ثبوت خیار برای خود متعاقدینه، نه برای فراتر از این. شما میخواد جعل خیار برای اجنبی بکنید، جعل خیار برای اجنبی انگار یک چیز خلاف شرعه. خب پس بنابراین همچین چیزی در شریعت ثابت نیست. ثم انه ربما ما یتخیل ان اشتراط الخيار للاجنبي مخالف للمشروع نظرا الى ان الثابت في الشرع صحه الفسخ بالتفاسخ او بدخول الخيار بالاصل كخيار المجلس والشرط او بالعارض كخيار الفسخ برد الثمن لنفس المتعاقدين. تاكيد روی لنفس المتعاقدين، از این نباید غفلت کرد، تاكيد روی این هست. قبلی ها خیلی ببینید ان الثابت في الشرع صحة الفسخ بالتفاسخ، ثابت در شرع صحت فسخ هست با تفاسخ. ما اگه بخوایم معامله رو فسخش کنیم در حالی که عقد اصل در عقد لزومه، عقد اوفو بالعقود بخواد از تحت این اوفو بالعقود خارج بشه فسخ بشه، اونی که ثابته اینه که این فسخه یا با تفاسخ باشه، تو در تفاسخ که طرفین در اینجا هستن با هم در این بحثی نیست، به تفاسخ فیما بین دو طرف عقد، یا به دخول خیاره، اما به دخول خیاره بالاصل که خیار که داخل هست با خود عقد، اصل عقد این خیار داخله، یعنی عقد ما خودش این خیار رو داره که خیار این مجلس و شرط، مثل دو خیار مجلس و شرط که حالا این شرط رو فرمودن بعضی از معاشی، منظور از شرط تخلف وصف هست که بعضا تعبیر به شرط میشه و کثیرا ما تعبیر به شرط میشه. حالا اگر خیار شرط معهود هم باشه، یعنی این که ما این جعل خیار را که کردیم و داخل در عقد ما شد، عقد ما گره خورد، مشروط به اون خیاردار بودن شد، خود عقد ما پس این خیار رو ایجاد کرد، یعنی با خود عقد این خیار هم عقد ثابت میشه و هم در ضمنش خیار ثابت میشه، چون عقد مشروط شد به خیاردار بودن. بنابراین با خود عقده، یا اینکه نه ما شرط کردیم که خیار موقعی پیدا بشه که رد ثمن باشه، یعنی هر وقتی که با یه ثمن مشتری رو برگردون و خیار داشته باشه، اما بالعارض، یا اینکه این خیار داخل هست اما به سبب یک امر عارضی خارج از عقد نداخل، یعنی در واقع به واسطه خود عقد نیست، به واسطه امری خارج از عقد هست، و خیار الفسخ برد ثمن، مثل خیار فسخ برد ثمن خیار داشته باشی که فسخ کنی با رد ثمن، برگردوندن ثمن لنفس المتعاقده. این دخول خیار، این دوتای اخیر که گفتیم، دخول خیار بالاصل او بالعارض، این باز خیار لنفس متعاقدینه، صحت فسخ یا با تفاسخ یا به دخول خیار برای خود متعاقدینه، خیار مجلس برای خود متعاقدین، خیار شرط یا ساله، البته خیار شاید محل بحثه اگر، یعنی اول کلام هست خیار شاید، که اگر شرط خیار برای اجنبی میشه کرد یا نمیشه کرد، اونی که ثابت هست قطعیه که برای متعاقدین، برای خود متعاقده میشه شرط خیار کرد، حالا یا در عقد شرط کردیم یا اینکه بالعارضه. البته این بالعارضه هم داخل در خیار شرطه. حالا اینکه چرا این رو جدا میکنه از اون، خودش فیه تأملون، مگر همون حرفی رو که مرحوم محقق خونساری فرموده در حاشیه‌اش که منظور از شرط، شرط خیار وصف هست، تخلف وصف هست. خب مرحوم شیخ میگه روا ضعیف، این تخیل ضعیفه، برای اینکه فسخ باید از نایه یکی از دو متعاقد باشه، نه هیچ دلیل شرعی داریم نه دلیل عقلی، بلکه فسخ رو کسی میتونه انجام بده که حقی براش پیدا شده، که حالا این یا حق به عقد پیدا شده یا به خود عین مالی که مورد معامله هست حقی داره، مالکشه. به فسخ، حق فسخ به واسطه جعل خیار ثابت میشه، حقی هم که برای عینه، خب شخص حقی رو پیدا کرده، مالکشه، حالا یا خریده یا ارث رسیده یا حیازت کرده، اون دیگه اسباب خودشو داره، مالکیت، فرقی هم نداره که حالا یکی از متعاقدین باشه یا اینکه اجنبی باشه، این حق رو داشته باشه یا حق متعلق به عقد داشته باشه که حق فسخ باشه، یا حقی که متعلق به عین باشه. بنابراین این که حالا حتما باید این فاسخه احد المتعاقدین باشه، اون کسی که حق فسخ رو داره حتما باید احد المتعاقدین باشه، این رو هیچ دلیل نه عقلی داریم نه شرعی. البته در این عبارت و دلیل به شیخ باید تأمل کرد، حالا میگذاریم ازش. و واقع ضعیف، لمن اعتبار کون الفسخ من احد المتعاقدین شرعا ولا عقلا، ضعیف این تخیل به خاطر اینکه ممنوعه که معتبر بودن اینکه فسخ از طرف احد المتعاقدین باشه، یعنی نیست، معتبر نیست، ممنوع اعتبار کردن، یعنی عدم اعتبار شرعا، لا شرعا، یه لا اینجا میخواد، نه شرعا، شرعا ممنوع، معتبر نیست، عقلا هم باز معتبر نیست، عدم اعتبار نه شرعی است، یعنی نه شرعا معتبر است و نه عقلا معتبر است. من اعتبار شرعا، ممنوع از شرعا و عقلا، و لا عقلا که گفته به اعتبار و نفی که در منع هست، تأکید همان نفی. بلی المعتبر و فیه تعلق و حق الفاسخ بلغ، پس چی معتبره؟ اونی که معتبر هست در فسخ، تعلق حق فاسخ به عقده، کسی که میخواد فسخ کنه، الفاسخ الذی یفسخ، کسی که فسخ میکنه حقش متعلق بوده باشه به عقد یا به عین. بالعقد رو متعلق بگیرید به تعلق. فاسخ همین که حقش به عقد تعلق بگیره یا به عین تعلق بگیره، و این کان اجنبی، یا خب حقش به عقد تعلق بگیره، خب عهد المتعاقدین، به عین تعلق بگیره ولو اجنبی هم باشه کافی. خب اگر عهد المتعاقدین نبود، حقی هم در عین نداشت، اون وقت از کجا میاد این حق؟ این حق از کجا میاد؟ این حق با جعل خیار میاد. خب از اول کلام، این همون محل تأمل کلام شیخ است. نیز یجوز للمتبایعین اشتراط و حق للاجنبی فی العقد، در این صورت، یعنی در چه صورتی؟ در صورتی که یا وقتی که معتبر در فسخ تعلق حق فاسخ به عقد یا به عین هست، هرچند که اجنبی باشه، یعنی اگر و این کان اجنبی یا در واقع مربوط به بالعین هست، ممکنه که حق فاسخ به عین تعلق بگیره اما نسبت به عقد اجنبی باشه، عهد المتعاقده نباشه، این اجنبی. فرض کن متعاقدین فضول باشن، حالا یا هر دو فضولن یا یکیش فضوله، اونی که فضوله خب یکی از طرفین عقد محسوب میشه اما مالک نیست، مالک کسی دیگه است. خب حال در بیع فضولی اونجا خوندید که مالک میتونه فسخ کنه این رو، میتونه اجازه کنه، میتونه فسخ کنه. حالا در جایی که تعلق به عین نداره حق کسی که میخواد فسخ کنه، اون فاسخ حقش نه متعلق به عینه، نه مالک هست و نه متعلق به عقده، یکی از دو طرف عقد هم نیست. ما هم که میگیم آنچه که در شرع معتبره اینه که حق فاسخ یا به عقد متعلق باشه یا به عین و هیچ کدوم نیست. ما میگم خودمون جعل حق میکنیم، چه اشکال داره؟ ما در ضمن عقد یک حقی رو برای اجنبی قرار بدیم، جعل کنیم، شرط بکنیم، یعنی معامله رو انجام بدیم با این شرط که یکی از دو طرف حق خیار داشته باشه. با این شرط که نسبت به اجنبی، که اجنبی حق خیار داشته باشه. حالا بحث ما اینه که شرط خیار برای اجنبی بکنیم. میشه. جایزه. این جوازش هم علتش همان عموم ادله. ادله عامه، عموم المؤمنون نشروطه هم که شامل هر شرطی میشه جز موارد استثناء، که این هم جز موارد استثناء نیست، مگر اینکه شما بگید این حق قابل انتقال نیست، یعنی قابل واگذاری این حق چیزی نیست، چون حق خیار مال کسی که طرف عقد باشه یا مالک باشه. حالا اینو بخواید به دیگری انتقال بدید، آیا هر حقی رو میشه انسان به دیگری انتقال بده؟ بعضی در این مناقشه کردن، گفتن امکان نداره، صلاحیت نداره، قابلیت نداره بعضی از حقها ثبوتن که انتقال داده بشه تا اینکه شما بخواید با ادله بخواید اثباتش بکنید شرعیتش رو. خب البته این رو باید در جای خودش بحث بشه که در امور اعتباریه آیا صحبت از مقام ثبوت درست هست یا نیست، یا اینکه به ید جاهل هست. حالا اینجا شیخ پیشفرضش اینه که میشه این حق رو، حق خیار رو، حق فسخ رو که تعبیر به خیار میشه، خیار خودش یعنی حق فسخ، این رو واگذار کرد به دیگری، یا به دیگری هم چون این حقی را در کنار خود قرار داد. یجوز للمتبایعین اشتراط و حق للاجنبی فی العقد. اگر کسی استبعاد کنه این رو، بگه چطور ممکنه که شخصی که نه طرف عقد هست، نه مالک عوض هست یا معوض، نه مالک، نه یکی از متعاقدین هست، هیچ حقی را اولا و به ذات نداره نسبت به فسخ معامله، خب این چطور میتونه دارای حق بشه؟ آیا میشه کسی که خودش خیار نداره به این دلیل که طرف عقد نیست، مالک هم نیست، میتونه دارای خیار باشه؟ میگه بله، نظیرش هست، نظیرش هست. ما خواهیم رسید در احکام خیار که زوجه، جالب در باب ارث همین بحثش هست که زوجه از اصل زمین ارث نمیبره، از زمین ارث نمیبره. خب وقتی اما اگر این زمین رو مورث فروخته باشه و خیار داشته باشه، این حق خیار منتقل میشه به واسطه ارث به زوجه. زوجه از خیار ارث میبره، با اینکه از خود مورد معامله ارث نمیبره، حقی نسبت به اون عین نداره، نسبت به اون مال هیچ حقی نداره، مالکیتی نداره. در این حال نسبت به معامله ای که روی اون مال شده حق فسخ داره، حق فسخ داره، و این حق فسخ به واسطه ارث بهش رسیده. به این دلیل که هر چیزی که از مال به قاعده ای که هر چیزی که از میت بماند، از مورث بماند، از مال یا از حق، به وارثش منتقل میشه، که این هم یک حقی است. عموم اون میگیره این رو. خب این از این. پس بنابراین نتیجه این شد که جعل خیار برای اجنبی صحیحه، مانعی ازش نیست، خلاف مشروع هم نیست، و چرا که حق فسخ صرفا برای متعاقدین نیست، بلکه حق فسخ میتونه برای غیر متعاقدین هم باشه، در جواز فسخ یا ثبوت حق فسخ برای یک شخص لزومی نداره که شخص طرف عقد باشه یا مالک مبیع باشه، بلکه باید حقش تعلق پیدا کرده باشه. این حق یا به واسطه اینکه شخص یکی از دو طرف معامله هست این حق رو خارج میشه، یا به واسطه اینکه مالک عین هست این حق رو خارج میشه، و یا به واسطه شرط داشتن همچین حق، جعل حق، که همون جعل خیار هست، و اجنبی به واسطه این آخریه دارای حق شده. بنابراین وجهی نداره که ما بخواییم خیاردار شدن اجنبی به واسطه اشتراط رو منع کنیم. نظیر هم داره که شخص میتونه صاحب خیار باشه بیان که طرف معامله باشه یا حقی نسبت به عین داشته باشه، و اون ارث بردن خیار توسط زوجه هست، به ارث زوجه رسیدن خیار، با اینکه مال رو مالک نمیشه. الحمدلله.